ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Allah, 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 All بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا رو شکر بکنیم که در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی بودیم و صدای خوش اذان رو شنیدیم و دعوت به حضور در محضر حضرت یار شدیم. انشالله که طاعات و عبادات یکایک شما عزیزان نمازگزار مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره. ملتمس دعای خیر یکایک شما خوبان هم هستیم. و اما دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله دعوتو میکنم که با ما همراه باشید و تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید که به صورت همزمان از شبکه رادیویی گفتگو و رادیو مقاومت تقدیمتون خواهد شد.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. در خدمتتون هستیم از رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. خب، قرار است امروز در رابطه با موضوع رابطه جنایات و نسل‌کشی صهیونیست‌ها و همزمانی و نزدیک بودن اون با انتخابات امریکا در خدمت شما باشیم. خب، اتفاقات اخیر منطقه غرب آسیا، جنایات رژیم صهیونیستی و انتظاری که اونها دارن نسبت به نزدیکی انتخابات در امریکا که چه تصمیماتی بتونن در آینده روند سیاست‌های خودشون بگیرن. حتی ما در روزهای قبل هم شاهد این بودیم که رفت آمدهایی در قطر به وجود اومد نسبت به آتش بس، اما نتانیاهو همچنان بر روی مواضع خودش هست و این موضوع رو تا به الان قبول نکرد. یکی از اتفاقهایی که افتاد در این رفت و آمدها و در نشستهایی که در قطر برگزار شد، این پیشنهاد داده شد که در ازای 2 روز آتش بس 4 اسیر از رژیم صهیونیستی آزاد بشن، اما آنچه که نتانیاهو اشاره کرد این بود که همچنان باید کشتار در رژیم صهیونیستی و سیاستاش ادامه داشته باشه و مردم مظلوم غزه و فلسطین در این آشوب همچنان گرفتار باشن. خب با توجه به موضوعی که خدمتون عرض کردم، ورودی برنامه رو میشنویم و برمیگردیم در خدمتون هستیم.
در چند هفته آینده انتخابات آمریکا برگزار می‌گردد و 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه برای پیروزی هریس و ترامپ روی خون ملت فلسطین راه می‌روند. دموکرات با حضور بایدن در کاخ سفید برای راضی نگه داشتن لابی یهود و کارتل‌های وابسته به آن، روز به روز در کشتار و نسل‌کشی مردم غزه و جنوب لبنان سهیم‌تر می‌شود. و در مقابل ترامپ نیز اعلان کرده است در صورت پیروزی در انتخابات چک سفید امضا برای نتانیاهو صادر خواهد کرد. از این جهت علی‌رغم برخی مواضع اعلانی، آمریکایی‌ها کمترین توجهی به آتش بس و پایان نسل‌کشی در غزه ندارند و با ادامه این کشتار تلاش می‌کنند یهودیان را راضی نگه دارند و با انواع حمایت نظامی اطلاعاتی از این رژیم جنایات جنگی نتانیاهو را بیش از پیش بازتر می گذارند. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ خواهیم داد که نقش لابی یهود در انتخابات آمریکا چیست و تأثیر این فرایند بر افزایش جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و جنوب لبنان چگونه است؟
سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. از رادیو گفتگو، برنامه زنده گفتگو سیاسی در خدمتون هستیم. همینطور که ورودی برنامه رو شنیدی، در رابطه و جنایات نسل‌کشی صهیونیست‌ها و همزمانی اون با انتخابات امریکا قرار است امروز بحث بکنیم. در استودیو مهمان عزیزی دارم، جناب آقای حسین هوشمند، تحلیلگر مسائل امریکا. آقای هوشمند سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید، ممنونم از شما. خب آقای هوشمند، در ورودی برنامه هم این رو ما شنیدیم که نزدیک هستیم به انتخابات امریکا و با توجه به اتفاقاتی که در غرب آسیا به خصوص در لبنان و فلسطین رقم خورده و ما عبور کردیم از 1 سالگی عملیات طوفان الاقصا، دوست دارم نظر شما رو بدونم نسبت به این که آیا این بحثی که همیشه هست در جهان سیاست به خصوص بین امریکا و رژیم صهیونیستی و اینکه همیشه این لابی صهیونیست‌ها یک برگ برنده ای رو دارن، آیا این لابی صهیونیست‌ها میتونن در انتخابات امریکا نسبت به مواضعی که خودشون دارن و به سمت خودشون خیلی از موارد رو بکشونن و پیروز این انتخابات باشن؟
خب فضای سیاسی آمریکا به گونه ای هست که گروه ها و منافع و لابی های مختلفی در اون وجود داره. یکی از این اقلیت ها و گروه های نژادی که وجود دارن یهودیان هستن که با استفاده از لابی قدرتمند خودشون در سیاست داخلی آمریکا خب قطعا نقش آفرینی میکنن و به دنبال تامین منافع اسرائیل هستن.
بله.
در سمت مقابل خب ما سیاستمداران آمریکایی رو داریم که باید تصمیم بگیرن آیا میخواهند که به اصطلاح مقاومت بکنن در مقابل فشارهای این لابی، یا اینکه خودشون رو درگیر فشارهای سیاسی و رسانه‌ای نکنند و همراهی بکنند و اصطلاحاً از این لابی هم پول و کمک مالی هم دریافت بکنند و بتونند که در انتخابات ها پیروز بشن و اون کرسی هایی که در فضای سیاسی به دنبالش هستن رو به دست بیارن. خب از این طریق و این که بالاخره اون پول نقش مهم و کلیدی در انتخابات ایفا میکنه و اگر سیاستمداری بخواهد موفق بشه در فضای سیاسی اونجا باید که پول خرج بکنه و نیاز به پول خرج کردن داره، به همین دلیل قطعا اون پول براشون جذاب هست. خب یکی از این لابی های ثروتمند که با استفاده از حامیان مالی ثروتمندی که دارن تأمین مالی میکنن سیاست مداران رو، لابی اسرائیل هست که یکی از اونها میشه گفت که مهمترین و قدرتمندترینشون ایپک هست و لابی های دیگری هم البته داره اسرائیل، نقش آفرینی میکنن و خب و اینجاست که اون سیاستمدار نشون میده که آیا به اصطلاح قابل خریدن هست یا اینکه روی مواضع اخلاقی میخوان وایسن.
بسیار عالی. خب شنوندگان عزیز و محترم، جا داره که امروز من روز پدافند غیرعامل رو هم تبریک عرض بکنم خدمت شما و همه مردانی که در این عرصه فعالیت میکنن و همچنین سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز رادیو مقاومت. در استودیو مهمان عزیز و گرانقدر دیگری با ما همراه است، جناب آقای دکتر محمد مهدی شریعت مدار، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
علیکم السلام. منم تشکر میکنم از این که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
زنده باشید، ممنونم از شما. آقای دکتر، موضوع بحث امروز ما همینطور که میدونید در رابطه جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی است که مرتبط هست در چند روز آینده با انتخابات امریکایی ها. اینو ما داریم بررسی میکنیم، خدمت آقای هوشمند همین مورد رو عرض کردم که چقدر میتونه این لابی صهیونیست ها در انتخابات امریکا تأثیر بذاره و آیا این حزبی که الان سر کار هست، بایدن و خانم هریس، با توجه به سلاحایی که ارسال کردن، حمایت های مالی که تا به الان داشتن، آیا این میتونه ادامه دار باشه و لابی صهیونیست میتونه اونها رو باز هم بیشتر و بیشتر بخره نسبت به اتفاقاتی که در میدان قرار داده؟ و به نظر شما تأثیر مستقیم لابی صهیونیست با انتخابات امریکا چیه و چه نتیجه در پی خواهد داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام مجدد خدمت شما و مهمان ارجمندتون و شنوندگان رادیو گفتگو. من گمان میکنم که من در جریان بحثی که تاکنون صورت گرفته نیستم، تخصصم هم در واقع آمریکا نیست، ولی گمان میکنم که در بحث مربوط به رژیم صهیونیستی تفاوت چندانی بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات وجود نداره.
بله.
شما اگه خاطرتون باشه همین چندی پیش مناظره‌ای که بین قبل از این که آقای بایدن کنار برود، مناظره‌ای که بین او و ترامپ صورت گرفت، تقریبا در همه مسائل چالش جدی داشتند و با هم اختلاف نظر داشتند، جز در یک مورد و اون بحث حمایت از رژیم صهیونیستی. خب مثلا گفته میشد خانم کامالا هریس ممکنه دیدگاه های متفاوتی داشته باشند.
بله.
اما ما در همین دوری اخیر در کمپین در پویش انتخاباتی ایشون شاهد بودیم که کاملا موضعشون حمایت از رژیم صهیونیستی بود. در مورد حمایت هایی که در ماه های اخیر از رژیم صهیونیستی صورت گرفت از سوی آمریکا و به خصوص حالا حمایت های نظامی، البته مسئله جدیدی نیست. ایالات متحده آمریکا اولین و مهمترین حمایتگر و پشتیبان رژیم صهیونیستی همواره بوده است، کمک های مالی نظامی. خب حالا در این دوره اخیر شاید بیشتر شاهد این بودیم، به خصوص با ارسال سامانه دفاعی تاد که اخیراً صورت گرفت و یک سامانه دیگری را هم رژیم صهیونیستی درخواست کرده. اما من معتقدم که حتی در این مورد، در مورد حمایت‌های نظامی و مالی و حتی سیاسی و رسانه‌ای از رژیم صهیونیستی، باز هم فکر میکنم که خیلی تفاوت چندانی وجود نداره. البته نتانیاهو خب طبیعتا تمایل بیشتری دارد نسبت به این که ترامپ بر سر کار بیاد و از صندوق های انتخابات بیرون بیاد، به دو سه دلیل. یک، رابطه خب نتانیاهو با رابطه شخصی نتانیاهو با آقای بایدن رابطه چندان خوبی نبود برخلاف ترامپ. دوم این که ارزیابی نتانیاهو این است که ترامپ با فضای ایجاد فضای جنگ در منطقه، حمایت از رژیم صهیونیستی، حمایت بیشتر از خصوص در مقوله جنگ و رویارویی با حالا جمهوری اسلامی ایران یا محور مقاومت جدیتر از بایدن هست و شاید این وقت نوعی وقت کشی که در صورت میگیره برای این که هم زمان به دست بیاره و هم نتایج انتخابات آینده ایالات متحده آمریکا رو ببینه و احیانا امید بسته به این که ترامپ بر سر کار بیاد. به همین دلیل است، چون شما میدونید که تنها کشور یا نیرویی که در جهان خواستار توسعه جنگ در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا بود رژیم صهیونیستی بود و البته مشخصا نتانیاهو و دار دستش، بعضی حتی در داخل رژیم صهیونیستی هم مخالف این باشند. و خب منتها این رو میخواست از طریق کشاندن آمریکا به صحنه جنگ در واقع انجام بده و این اتفاقی است که در زمان بایدن با اون مخالفت کرد. البته معناش این نیست که بایدن، به نظر من بایدن با نتانیاهو در زمینه ضربات هرچی بیشتر تا سرحد نابودی حماس، حزب الله و محور مقاومت هم نظره، ولی در مورد جنگ گسترده در منطقه اختلاف نظر دارند. شاید آقای نتانیاهو در واقع امید به این بسته است که ترامپ نظر متفاوتی داشته باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر شیدمدار. آقای هوشمند، نظر شما چیه؟ صحبت های دکتر رو ما شنیدیم نسبت به این که شاید اون گفتمانه یکی باشه بین جمهوری خواه و دموکرات ها، اما اون رفاقت بیشتر و اون جنگ طلبی و جنگ افروزی ترامپ این رو یه مقداری پررنگتر بکنه که نتانیاهو هم بخواد یک مقداری بیاد و از اون لابی خودشون استفاده بکنه نسبت به این که ترامپ بیاد بالا. دوستان نظر شما رو هم بشنوم در این باره.
بله، در رابطه با به تفاوت سیاست‌های دو تا حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در قبال مسئله اسرائیل، شاید بتونیم بگیم استراتژی‌های کلی یکسانه و اونم اینه که خب هیچ دموکراتی خواهان نابودی اسرائیل که قطعا نیست، اون کمک میکنن به اسرائیل، ولی قطعا در تاکتیک ها تفاوت وجود داره و ریشه این که نتانیاهو به دنبال اینه که ترامپ در انتخابات برنده بشه و منتظر پیروزی اون در انتخاباته، همین تفاوت در تاکتیک هاست.
خب یعنی میون فرمایشتون شما اشاره دارید که اگر ترامپ بیاد باز همون جنگ طلبی رو ادامه خواهد داد؟
بله.
نسبت به گذشته خودش؟
بله بله.
یعنی تغییر روی کرد نداره با توجه به تحولات منطقه؟
نه، نیازی هم نداره ترامپ روی کردش رو عوض کنه، چون یکی از مسائلی که تعیین کننده است برای سیاستمداران در آمریکا مسئله انتخاباته.
درسته.
خب ترامپ اگر در صورت پیروزی در انتخابات، دیگه آخرین دورش هست و نمیتونه برای دوره بعدی کاندیدا بشه و در انتخابات شرکت بکنه، پس میشه یک 4 سالی داره که دیگه بعد از اون نیاز به رأی مردم نداره و این 4 سال آخرشه. خب وقتی که نیاز به رأی مردم نداره، خیلی هم به دنبال این تلطیف سیاست‌هاش نیست و اون سیاست‌هایی که مد نظرش ها اجرا خواهد کرد.
خب پس سیاست‌های کلی امریکا چی میشه؟ یعنی ایشون به یک بار به تنهایی میخواد که کل امریکا رو به داخل یه گرداب ببره مجدد؟
نه اتفاقا،
چرا که ما الان باید بگیم که منطقه غرب آسیا دیگه با 10 سال پیشش کاملا متفاوته.
بله،
ما رو تون 1 سال اخیر دیدیم و این بیش از 1 ماه رو دیدیم که رژیم صهیونیستی خیلی تلاش کرده که بخواد اتفاقاتی تو لبنان رقم بزنه، حتی از منظر نفوذ زمینی که تا به الان نتونسته و اونها خب بعدشون نمیاد که لبنان و جنوب لبنان هم کلا بیا متصل بکنن به خودشون و خیلی اتفاقات رو رقم بزنن. اما اینکه ترامپ هم قاعدتا این موارد رو رصد و بررسی میکنه که تغییراتی از نظر بعد ژئوپلیتیک و استراتژی خاورمیانه رقم خورده و دیگه اون اتفاقات 10 سال پیش شاید نتونه با اون قدرت امریکا
برجسته. اون تفاوتی که رخ داده اینه که آمریکا دیگه به دنبال حمله نظامی زمینی گسترده منطقه نیست، مثل اون چیزی که در افغانستان و عراق اتفاق افتاد.
دقیقاً بله.
ولی از این که بخواهند که با ایران برخورد بکنن و این برخورد در دوره ترامپ سخت‌تر و خشن‌تر خواهد بود، این رخ خواهد داد. به تفاوتی که میتونه وجود داشته باشه درباره سیاست‌های بایدن که حالا یا در دولت هریس ادامه پیدا کنه یا در دولت ترامپ، تفاوت اینجاست که دموکرات‌های شما یعنی هم بایدن رو دیدید هم خانم هریس رو دیدید که در سخنرانی‌هایی که دارن قائل به آتش بس هستن، یعنی اینکه اسرائیل رو مثلا در پشت پرده راضی بکنن که تو به اهدافت رسیدی و دیگه ادامه نیاز نیست جنگو ادامه بدی، یا اینکه بعضن اگه در سخنرانی‌های خانم هریس یا بایدن اعتراضی رخ میده یا یکی از آمریکایی‌ها بلند میشه و اعتراض میکنه، مثلا میگن که خب البته حق داریم، بله اونجا یک سری غیر نظامی کشته شدن و این آمار و تلفات زیادی بوده.
خب یعنی آقای هوشمند پس چرا این سری این بحث آتش بس که در قطر صحبتش انجام شد چرا قبول نکرده؟
حالا همین مسئله اینجاست، یعنی پس دموکرات‌ها میگن که این 43,000 نفری که شهید شدن در غزه عدد خیلی بالاییه و نباید این اتفاق میافتاد، حداقل اون سیاست اعلامیشون اینه. ولی شما یک بار در صحبت‌های ترامپ و دیگر جمهوری‌خواهان همچین چیزی رو پیدا نمی‌کنید که حتی حرف از آتش بس بزنن.
درسته.
این بی‌دلیل نیست، یعنی زمانی که دموکرات‌ها در کنگره مثلا در مجلس نمایندگان و یا در سنا، دموکراتایی که منتقد سیاست‌های آقای بایدن هستن، یعنی منتقد همحزبی خودشون هستن در مسئله غزه، مثل سناتور سندرز، مثل نماینده اوکازیو کورتز، نماینده رشید طلیب که در صحن مجلس نمایندگان یا سنا سخنرانی میکنن و حتی در راهپیمایی شرکت میکردن و حتی گریه میکردن به خاطر مظلومیت مردم غزه، در سخنرانی‌ها اینا بوده و موجود هست، خان آتش بسن. یعنی حتی خود خانم رشید طلیب که نماینده میشیگانه حاضر نشد از خانم هریس حمایت بکنه به خاطر اینکه میگه شما در این نسل کشی شریک هستید. درست. یعنی در حزب دموکرات این اختلاف ها وجود داره. خب ولی اگر جمهوری خواهان بیان روی کار، آقای ترامپ اگه بیاد روی کار، بارها هم اینو گفته که اسرائیل فرصتی داره برای اینکه مسئله غزه رو حل بکنه. از نظر اونا حل مسئله غزه یعنی که اگر این 43,000 نفر تبدیل بشن به 430,000 نفر کشته، برای جمهوری خواه و ترامپ اهمیتی نداره.
بله.
و اینه که اون چک سفید امضایی که ترامپ به نتانیاهو خواهد داد اینجا خودشو نشون خواهد داد، یعنی این که و در رابطه با مسئله ایران هم همینه، زمانی که بحث پاسخ اسرائیل به ایران بود آقای بایدن علنی و صحبت کرد و گفت نیاز نیست که به تاسیسات اتمی و تاسیسات نفتی حمله بشه و مثلا بحث تاسیسات نظامی رو مطرح کردن. ترامپ سخنرانی انجام داد و گفت این موضع ضعف بایدن رو میرسونه، من اگه بودم به نتانیاهو توصیه میکردم حتما به تاسیسات اتمی ایران حمله بکنه. حالا این که در عمل میتونن این کار رو انجام بدن و اجرایی بشه یه بحثه، ولی در بحث به اصطلاح لفاظی و کلامی هم ما این تفاوت‌ها رو داریم و اینجاست که نتانیاهو به دنبال اینه که هفته آینده ترامپ در انتخابات پیروز بشه، به خاطر این مسائل هست که چراغ سبزی بیشتری بگیره و بتونه که این تنش‌ها رو در منطقه افزایش بده.
پیش‌بینی شما چیه نسبت به انتخابات؟
انتخابات خیلی نزدیکه و دو تا کاندیدا واقعا برابر هستن و توی 7 ایالت رقابتی که به اصطلاح نتیجه انتخابات رو تعیین می‌کنند در حدوداً 3